آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
7 کشور صنعتی جهان بر اجتناب از سیاست‌های حمایتی تأکید کردند. فرمانده ارشد آمریکایی از ایران خواست تا دست از پشتیبانی از گروه‌های تندرو بردارد. و عراق برای خرید جنگ‌افزار ساخت آمریکا 5 میلیارد دلار هزینه می‌کند. سلام می‌کنم به شما دوستان و همراهان همیشگی. در این نخستین لحظات روز یک شنبه 27 بهمن ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 15 روز از ماه فوریه سال 2009 میلادی، جان خاکسات هستم، یک ساعت با شما با خبر، با گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. امیدوارم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید، ولی همچنان با دلی گرم و پر امید با ما بمانید. پیش از هر چیز مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم محمد رضا کاظمی. صبح بخیر یا شب بخیر، این دیگه انتخاب با خودت.
هم شب بخیر هم صبح بخیر. وزرای دارایی 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 اعلام کردند برای تثبیت اقتصاد جهانی تلاش خواهند کرد، ولی در این راستا از سیاست‌های حمایتی اجتناب می‌کنند. وزرای دارایی کشورهای بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، آمریکا و ژاپن روز شنبه در روم در بیانیه‌ای نوشتند ایجاد مانع بر سر راه تجارت آزاد تنها باعث بدتر شدن بحران در اقتصاد جهانی خواهد شد. این بیانیه یک روز پس از آن صادر شده است که نمایندگان کنگره آمریکا به طرح 787 میلیارد دلاری برای حمایت از اقتصاد آمریکا رأی مثبت دادند. ژنرال دیوید پتریوس گفت ایران باید حمایت از گروه‌های افراطی را که به خشونت در عراق دامن می‌زنند متوقف کند و آمریکا در این زمینه از نزدیک اقدامات تهران را زیر نظر دارد. فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه و آسیای مرکزی در سخنرانی روز شنبه خود در مجمع آمریکا و جهان اسلام در قطر افزود پس از پیشنهاد باراک اوباما برای گفتگو با ایران، آمریکا در انتظار نشانه‌هایی است که حاکی از تمایل تهران برای همکاری باشد. ارتش آمریکا روز شنبه اعلام کرد با مقامات عراقی بر سر خرید جنگ‌افزارهای آمریکایی به ارزش 5 میلیارد دلار به توافق رسیده است. ارتش آمریکا در بیانیه‌ای گفته است بخشی از این هزینه برای آموزش نیروهای عراقی توسط نیروهای آمریکایی در نظر گرفته شده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، کل بودجه امنیتی و دفاعی عراق برای سال جاری میلادی 8 میلیارد دلار تعیین شده است. ریچارد هولبروک نماینده رئیس جمهوری ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان روز شنبه با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در کابل ملاقات کرد تا درباره روند مبارزه با تروریسم گفتگو کند. این دیدار در حالی صورت گرفت که روابط کابل و واشنگتن به خاطر قربانیان غیر نظامی عملیات ارتش آمریکا در افغانستان دچار تنش شده است. سرتیب احمد میقانی از فرماندهان بلندپایی ارتش ایران روز شنبه از تشکیل نیروی جدید پدافند هوایی خبر داد. آقای میقانی گفت به دستور آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بخش پدافند از نیروی هوایی ارتش جدا شده و به نیروی مستقلی تبدیل شده است و مقامات امنیتی پاکستان میگویند برخورد یک موشک به یکی از مناطق این کشور در نزدیکی مرز افغانستان دست کم 27 کشته بر جای گذاشته است.
تازه ترین خبرها بود از همکارم محمد رضا کاظمی. محمد رضا میدونی که اگر خبر تازه‌ای بود در اینجا در استودیو شماره 5 منتظر تو هستی. نری شماره 6.
نه خواهش.
و در مجله نیمه شب رادیو فردا. به دستور فرمانده کل قوا آیت الله علی خامنه‌ای نیروی تازه پدافند هوایی ایجاد شد. گزارشی در این زمینه می‌شنوید. با پرتاب ماهواره امید به فضا ایران به باشگاه کشورهای سازندگی ماهواره پیوست. گزارشی در همین زمینه. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی از وزیر کشور خواست به حق شهروندان احترام گذاشته شود. گزارش و گفتگوی خواهید شنید. رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران آغاز شده است. با منیره نوبخت عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتگوی انجام داده ایم. با ما بمانید. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیدیم. سپاسگزارم رادیو فردا را انتخاب کردید و به رادیو فردا اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، یکی از فرماندهان بلندپایه ارتش ایران روز شنبه از تشکیل نیروی جدید پدافند هوایی خبر داد. سرتیب احمد میغانی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد به دستور آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل نیروهای مسلح ایران، بخش پدافندی از نیروی هوایی ارتش جدا شده و به نیروی مستقلی تبدیل شده است. ارتش ایران تا پیش از این شامل نیروی زمینی، دریایی و هوایی بود. گزارشی از همکارم الهی روانشاد.
سرتیب احمد میغانی در کنفرانس خبری روز شنبه همچنین گفت قرارگاه پدافند هوایی خط مقدم دفاع از آسمان کشور است و درباره راهبرد دفاعی نیرو افزود: ما معتقدیم که اگر طالب صلح هستیم باید همواره آماده باشیم، لذا در راستای ارتقای توان رزمی بر اساس مؤلفه‌های جنگ‌های ناهمگون و در راستای مؤلفه‌های سرعت، تحرک، حجم آتش، پنهانکاری و پدافند غیر عامل حرکت می‌کنیم. ایران همواره و بارها از اینکه اسرائیل یا آمریکا تاسیسات هسته‌ای‌اش را هدف قرار دهند ابراز نگرانی کرده است. دولت جدید آمریکا نیز اگرچه سیاست خود را مذاکره مستقیم با ایران اعلام کرده است، اما باراک اوباما همچون جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا گفته است که در مورد ایران همه گزینه‌ها مد نظر خواهد بود. اسرائیل نیز که برنامه هسته‌ای ایران را یک تهدید استراتژیک علیه خود تلقی می‌کند، همواره اعلام کرده است برای جلوگیری از برنامه اتمی ایران، این کشور نیز همه گزینه‌ها را مد نظر دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران خواسته است غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و سه قطعنامه تحریمی نیز علیه تهران صادر کرده است. ایران تاکنون از دستور شورای امنیت سرپیچی کرده و برنامه هسته‌ای‌اش را در چارچوب پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای دانسته و اعلام کرده است که به هر حمله‌ای به شدت پاسخ می‌دهد. سرتیپ میغانی که به فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی ایران منصوب شده است، با اشاره به تجربه جنگ 8 ساله ایران و عراق گفت: ایران از نظر کمی شمار آتشبارها و رادارهای خود را به میزان 2 برابر افزایش داده و از نظر کیفی نیز سامانه‌های خود را ارتقا داده است. ایران برای تقویت سامانه‌های پدافندی خود طی یک قرارداد 700 میلیون دلاری که در سال 2005 میلادی 4 سال پیش با روسیه امضا کرد، موشک‌های تور M1 را تحویل گرفت. از سوی دیگر در ماه‌های اخیر اخبار زد و نقیزی درباره تحویل سامانه پدافندی S-300 از سوی روسیه به ایران منتشر شده که تکذیب‌های مقامات روسی را در پی داشت. نوع پیشرفته این سامانه پدافندی که S-300 PMU-1 نام دارد می‌تواند تا شعاع 150 کیلومتری خود را پوشش دهد و قادر است هواپیماها و موشک‌های بالستیک را در ارتفاع کم یا زیاد ردگیری کرده و هدف قرار دهد. اسرائیل و آمریکا به شدت نسبت به فروش این سامانه به ایران واکنش نشان دادند و از مقامات کرملین خواستند این جنگ افزار پیشرفته را در اختیار ایران قرار ندهند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ایران بامداد روز سه‌شنبه 15 بهمن ماهواره تحقیقاتی امید را که به وسیله متخصصان ایرانی طراحی و ساخته شده بود با راکت ماهواره بر سفیر 2 به فضا پرتاب کرد. گرچه اولین ماهواره ایران به نام سینا 1-3 سال پیش در مدار زمین قرار گرفت، ولی این ماهواره با یک راکت روسی به فضا پرتاب شد. ایران اکنون با پرتاب موفقیت آمیز ماهواره امید ضمن پیوستن به باشگاه کشورهای سازنده ماهواره برتری خود را در زمینه‌های فضایی، موشکی و هسته‌ای بر کشورهای مسلمان خاورمیانه تثبیت کرده است. در این رابطه نشریه بررسی‌های اطلاعاتی مؤسسه جیمز لندن مقاله‌ای دارد که برگردان کوتاه شده آن را از همکارم حسین آریان می‌شنوید.
در رابطه با پرتاب ماهواره امید، مهمترین پیشرفت فنی ایران پرتاب راکت 2 مرحله ماهواره بر سفیر 2 بود که خود بر پایه موشک شهاب 3 ساخته شده است. در حال حاضر موشک های شهاب 3 که نیروی محرکه آن از سوخت مایع تامین می شود پیشرفته ترین موشک های بالستیک ایران است. به عقیده کارشناسان نظامی آمریکا، اولین آزمایش راکت ماهواره‌بر سفیر 2 در ماه اوت سال پیش به ناکامی انجامید، زیرا سیستم ارتباط و اتصال مرحله اول و دوم راکت دچار اشکال شد. اما پرتاب موفقیت آمیز همین راکت ماهواره‌بر در 15 بهمن نشان داد که ایران این اشکال را برطرف کرده است. گرچه ماهواره امید در یک مدار بیضی به فاصله 250 تا 400 کیلومتر از سطح زمین در حرکت است، اما کارشناسان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بر این باورند که با انجام تغییراتی در راکت ماهواره‌بر سفیر 2 ایران میتواند موشک‌های بالستیک بسازد که کشورهای جنوب شرقی اروپا را در برد خود قرار دهد. به رغم اینکه رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد پرتاب ماهواره امید را برای مقاصد صلح آمیز اعلام کرد، اما تکنولوژی بکار رفته در پرتاب این راکت ماهواره بر کاربرد دوگانه دارد و به راحتی می توان از این تکنولوژی برای پیشبرد اهداف نظامی استفاده کرد. به عبارت دیگر هر کشوری که بتواند ماهواره در مدار زمین قرار دهد می تواند موشک‌های بالستیک نیز پرتاب کند و با پیشرفت‌های لازم برد این موشک‌ها را نیز افزایش دهد. تنها تفاوت بین راکت ماهواره بر و موشک دوربرد در محموله آنهاست. موشک بالستیک کلاهک حمل می‌کند که می‌تواند هسته‌ای باشد و راکت ماهواره بر همون گونه که از اسم آن پیداست ماهواره را به فضا می‌برد. به رغم پیشرفت‌های ایران در ساختن راکت‌ها و موشک‌های گوناگون، این کشور به پیشرفت‌های بیشتری نیاز دارد تا بتواند موشک‌های بین قاره‌ای مانند روسیه یا آمریکا بسازد. نیروی محرکه سفیر 2 ماهواره 25 کیلویی امید را به مدار زمین حمل کرد که نیروی کافی برای حمل یک کلاهک 1000 کیلویی نیست. به گفته مقام‌های ایرانی، جمهوری اسلامی قصد دارد ماهواره‌های بیشتری را به فضا بفرستد و ظرفیت راکت ماهواره‌بر خود را برای حمل ماهواره‌های سنگین‌تر افزایش دهد. یکی از راه‌های رسیدن به این هدف می‌تواند توسعه راکت چند مرحله‌ای با سوخت جامد باشد. تزریق سوخت مایع به یک موشک یا راکت ساعت‌ها طول می‌کشد و آسیب‌پذیری آن را در برابر حمله‌های پیش دستانه افزایش می‌دهد، در حالی که تزریق سوخت جامد به زمان کمی نیاز دارد. پیشرفت ایران در این زمینه‌ها این کشور را قادر خواهد ساخت که در آینده ماهواره‌های سنگینی مانند ماهواره مخابراتی و یا تجسسی را در مدار زمین قرار دهد. ماهواره‌های تجسسی با در اختیار قرار دادن اطلاعات بسیار مفیدی درباره تحرک و گسترش نیروهای آمریکایی و اسرائیلی می توانند ایران را از حمله های احتمالی این کشورها آگاه کند.
هفت چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش ها، تحلیل ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به صادق محصولی وزیر کشور دستورات و توصیه‌های ویژه‌ای را در زمینه فعالیت شورای فرهنگی اجتماعی که دستور تشکیل آن را در آذر ماه سال جاری داده بود ابلاغ کرد. دستور تشکیل شورای فرهنگی اجتماعی 21 آذر ماه سال جاری توسط محمود احمدی نژاد صادر شد. به گفته او این شورا باید در برگیرنده نخبگان و صاحب نظران باشد و تمامی دستگاه‌های فرهنگی، ارشادی و انتظامی با آن هماهنگی کامل داشته باشند. محمود احمدی نژاد در این نامه از وزیر کشور خواست تا از اقداماتی که به گفته او سلیقه‌ای، مقطعی، غیر منتقب، منطبق بر اخلاق کریمه اسلامی و بعضن خشن و تخریب کننده شخصیت شهروندان است جلوگیری شود. همکارم بهروز کارونی گزارشی در همین زمینه تهیه کرده است، با هم می شنویم.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار آن شد که سلایق و برداشت‌های شخصی نباید معیار دسته‌بندی مردم و بی‌احترامی به عده‌ای از آنان شود و نوشت هیچ منطقی وجود ندارد که نسل‌های جدید نیز همه سلایق شخصی نسل‌های قبل را بپسندند و دنبال کنند. پایان نقل قول. محمود احمدی نژاد در سال 1384 و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سخنان مشابهی از رفتارهای خشن با دختران و زنانی که در جمهوری اسلامی ایران بد حجاب نامیده می شوند انتقاد کرده بود. دکتر اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی در قم:
واقعیت اینه که آمارهای مختلف نشون میده که تصورات و آرمانها و آرزوهای نسل جدید ما با اون الگوهای ایدئال که جمهوری اسلامی سعی کرده ارائه بده با اون الگوهای اصلی خیلی فاصله داره. واقعیت ها نشون میده که جامعه ما جامعه هستش که به شدت افسرده شده، جامعه هستش که از شرایط موجود ناراضی هستش و اینها تلاش میکنن با گامهایی در این راستا تا یه اندازه هم به این واقعیت ها پاسخ بدن و هم اینکه بتونن تا یه اندازه اون نسل جدید رو قانع بکنن که همچنان در صحنه هایی مثلا مثل انتخابات حضور داشته باشن.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه به صادق محصولی همچنین بر لزوم حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان تاکید کرد و خواستار آن شد که در هر اقدام احترام و کرامت آحاد جامعه در حد کامل و اجرای دقیق قانون به صورت اکید مورد توجه قرار گیرد و رعایت شود. فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه در کانتیکات آمریکا، صدور چنین دستورهایی از سوی محمود احمدی نژاد را بازی با کلمات می‌نامد.
رئیس جمهور سوگند خورده در پیشگاه نمایندگان مردم که مدافع قانون اساسی و حقوق و آزادی‌های فردی مردم باشه و اگر رئیس جمهور می‌خواست به راحتی به دلیل اینکه ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی رو به عهده داره می توانست این کارها رو انجام بده. ریاست جمهوری ریاست شورای عالی امنیت ملی رو هم به عهده داره، ولی بخشنامه هایی که توسط این نوع شوراها صورت گرفته بیشتر از همیشه به تخریب کرامت انسانی ملت ایران کمک کرده.
نامه محمود احمدی نژاد پس از حدود 2 سال از اجرای طرح تامین اجتماعی در شهرهای ایران نوشته شده است. طرحی که بر اساس آن 10 نفر در شهرهای گوناگون ایران اعدام شدند. همچنین در چهارچوب این طرح 1000 نفر بازداشت و به 10,000 زن و دختر به خاطر حجابشان تذکر داده شد. در این حال در مدت 3 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد روند برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان اجتماعی و سیاسی و بازداشت آنان با اتهام‌های نظیر اقدام علیه امنیت ملی شدت گرفته است. خانم حقیقت‌جو در همین ارتباط پرسش‌ها و خواسته‌هایی از رئیس جمهوری اسلامی ایران دارد.
باید از آقای احمدی نژاد پرسید که در این 3 سال وی کجا بوده؟ آیا هیچگاه متوجه رفتارهای نامناسب نیروی انتظامی با زنان و جوانان نبوده؟ ایشون باید گزارشی از عملکرد خودش، گزارشی از عملکرد دستگاه‌های زیر نظرش، من جمله گزارشی از عملکرد وزارت اطلاعات، وزارت کشور در خصوص دفاع از حقوق شهروندی ارائه کنه. خواسته من به عنوان یک شهروند از آقای محصولی وزیر کشور و آقای احمدی نژاد رئیس جمهور هست که بیان بکنه که چه کسانی مسئول زندانی کردن دانشجویان، فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی، کارگری، فرهنگیان، معلمان، زنان هست و به جای اینکه نزدیک انتخابات به فریب افکار عمومی بپردازن به طور مشخص بگن که چرا دولت ایشون کارنامه بسیار وحشتناکی در نقض حقوق شهروندی داره.
در نامه رئیس جمهوری اسلامی ایران که رسانه‌های نزدیک به دولت آن را دستور بازنگری در طرح امنیت اجتماعی نامیدند، آمده است احدی حق ندارد بدون حکم قضایی و یا شاکی حقوقی در امور شخصی مردم دخالت و یا از رابطه آنان با یکدیگر سوال کند که در غیر این صورت خود امری خلاف و نوعی اشاعه فحشا خواهد بود. پایان نقل قول. دکتر اکبر کرمی با بدبینی به این دستورالعمل نگاه می‌کند.
دولت نهم در اساس توان پاسخگویی به مطالبات شهروندی رو نداره و مردم رو واقعا شهروند نمیدونه، بنابراین در نهایت به بستن فضاهای نفس کشیدن مردم تمایل نشون خواهد داد و کشیده خواهد شد.
نامه محمود احمدی نژاد در شرایطی نوشته شده است که در 2 سال گذشته اعتراض‌های گوناگونی در داخل و خارج از ایران به طرح امنیت اجتماعی وارد آمده است. در آخرین نمونه 40 تن از حقوقدانان و وکلای دادگستری در دیماه سال جاری طی نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نسبت به برخوردهای نیروی انتظامی با زنان در قالب طرح ارتقای امنیت اجتماعی شکایت کردند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم که با ما ماندید و به مجله نیمه شب گوش میکنید. با وجود اینکه ماها تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده، اما اخبار مربوط به این انتخابات در خبرگزاری های داخلی ایران و روزنامه ها بازتاب گسترده‌ای دارد. در حالی که در اردوی اصلاح طلبان حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق و مهدی کروبی رئیس مجلس ششم شورای اسلامی مشخص شده و زمزمه‌هایی در خصوص حضور احتمالی میرحسین موسوی نخست وزیر کابینه دوران جنگ ایران و عراق و عبدالله نوری وزیر کشور دولت محمد خاتمی به گوش می‌رسد، اصولگرایان هنوز به اجماع قطعی در این باره دست نیافتند. همکارم محمد زرقامی در گفتگویی با منیره نوبخت عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده دوره 4 و 5 شورای اسلامی گفتگوی انجام داده و از او درباره وضع و موقع اصولگرایان در انتخابات آینده پرسیده است.
تقریبا وضعیت در دو طرف مشابهه، یعنی در هر دو جریان عمده سیاسی الان افراد متعدد هم مورد بحث و مورد نظر و مورد گفتگو هستند. بعضی ها صراحتا ورودشون رو اعلام کردن، بعضی ها دیگران اعلام کردن.
فکر میکنید حضور آقای خاتمی میتونه همچون دو دوره‌ای که ایشون ریاست جمهوری رو در اختیار داشتن و با آرای قابل توجهی به ریاست جمهوری رسیدن، میتونه اون اتفاق رو بار دیگه براشون رقم بزنه؟
خب ببینید، کسی که دو دوره مردم که دو دوره تجربه ریاست جمهوری او رو دارن طبیعیه که راحت‌تر از دیگران در موردش میتونن تصمیم بگیرن، اما اینکه اتفاقی بیفته بالاخره رأی مردم هست. وضعیت ایران هم بگیرست که وضعیت یه مقدار شرایطی خاصه و مردم تا دقت تصمیم میگیرن.
همونطور که میدونید در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد برخی اتفاقات بین المللی افتاد و برخی از قطعنامه ها و واکنش های بین المللی علیه ایران صادر شد که اینها چندان شاید خوشایند دولت جمهوری اسلامی هم نبود. فکر میکنید که در صورت اینکه آقای خاتمی بیان، میتونه حضور آقای خاتمی تأثیری بذاره در اون چیزی که در دوره آقای احمدی نژاد به روایت غربی ها اتفاق افتاده؟
البته وقایع بین‌المللی که شما اشاره کردید، نه اینکه خوشایند دولت آقای احمدی نژاد نباشه، شاید خوشایند بعضی از دولت‌های غربی و شرقی اونها نبوده. بحث دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با سیاست هایی که ایشون و دولتشون اتخاذ کردن سیاست بین الملل رو تعقیب کرد، روابط بین الملل دوره آقای خاتمی هم خود دوره ایرانی بین الملل با سیاست ایشون بوده. من فکر میکنم که میزان موفقیت ها شاید در هر دو دوره رئیس جمهور وجود داشته. نمیتونیم بگیم که در یک دوره از اونها موفقیت ما نداشتیم.
ولی به هر حال همونطور که میدونید در دوره که آقای خاتمی ریاست جمهوری رو به عهده داشتن، بیشتر عنوان میشد که سیاست تنش زدایی با دنیا و به ویژه با کشورهای غربی پیگیری میشه.
ببینید اصلا اون ما در دوران گفتگو بودیم. در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی دولت ایران واقعا مصمم بود در اینکه کاملا گفتگو بکنه با عرصه بین الملل و با غرب نسبت به اهداف سیاسی خودش در عرصه بین الملل. طبیعتا دوران گفتگو ویژگی‌های خودش رو داره و دوران آقای احمدی‌نژاد هم ویژگی‌های خودش رو داشته. ما نمیتونیم به یقین بگیم که آقای خاتمی اگر در دوره دیگه ریاست جمهوری اونا رو داشته باشن همون سیاست رو گفتگو رو اون با فرم کرد.
فکر میکنید چقدر امکان داره که آقای خاتمی در این انتخابات پیش رو به موفقیت دست پیدا کنن.
هیچ قابل پیش بینی نیست، بستگی داره به اینکه گفتگوهاشون با مردم، برنامه‌هایی که اعلام میکنن، تصمیماتی که در واقع برای مردم مطرح میکنن، باید برنامه‌ها مورد قبول مردم قرار بگیره.
ولی خب در این میون آقای خامنه‌ای بارها اعلام کردن که از آقای احمدی نژاد حمایت کردن و در ضمن آقای احمدی نژاد هم احتمال میره که به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی این انتخابات حضور داشته باشن. فکر میکنید که موضع آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران چه تأثیری میتونه بذاره روی بافت انتخابات؟
حمایتشون دقیقاً به عنوان حمایت از دولت، نه به عنوان یک فرد، به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری. دقیقاً همین حمایت در اواخر اولین دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی هم اتفاق افتاد.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی با منیره نوبخت عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی را میشنیدید. در اینجا به گزارشی که همکنون به دستم رسید توجه فرمایید. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از مقامات ایرانی خواسته است فوراً مریم قاسمی و زهرا عبدالله وند، دو تن از پیروان آیت الله کاظمینی بروجردی را که در تاریخ 9 بهمن ماه 1387 به دستور دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شدند، آزاد کنند. آیت الله کاظمینی بروجردی در 16 مهر ماه سال 1385 در تهران بازداشت شد. همکارم الهه روانشاد درباره وضعیت دو تنی که بازداشت شدند و وضع خود آیت الله بروجردی با خانم گیتی پورافزل وکیل منتخب آقای بروجردی گفتگوی انجام داده است که با هم میشنویم.
آقای بروجردی از تهران منتقل شدن به یزد، در زندان اونجا تحت نظر بودن و بعد شنیدم که تقریبا 2 هفته پیش ایشون رو مجدداً بردن به یک ساختمان جدید دیگری و گفتن که اینجا مخصوص آقایون روحانیون هستش و در اونجا نگهداری میشن.
و این اطلاعات رو چگونه به دست آوردید خانم پورافزل؟
از طریق بستگانشون. بستگانشون مرتب از وضع ایشون به من گزارش میکنن و هوادارانشون. البته ایشون که هوادار خیلی زیاد دارن، من مرتب در جریان وضعیت ایشون از این طریق و در صحبتهایم که شده من گفتم که در حال این غیر انسانی هستش که با افرادی که فقط به جرم ابراز عقیده و نظر به زندان برده شدن.
خانم پورافزل، گفته میشه که 3 تن از خانمهایی که طرفدار آیت الله کاظمینی بروجردی هستند، هنگامی که مراجعه کردند که از وضع و حال ایشون با خبر بشن دستگیر شدن و 2 نفر از اینها همچنان در زندان به سر میبرند. این تا چه حد صحت داره؟
خانم مریم قاسمی و خانم زهرا عبدالله وند متاسفانه در اونجا بازداشت شدن، نگهداری شدن و من تعجب میکنم اگر که دادگاه ویژه روحانیت مخصوص متهمینی هست که مؤمن هستن و به اصطلاح روحانی هستن، چرا اینها رو در اونجا نگهداری کردن؟ اگرم اینها رو بازداشت کردن بعد بلافاصله میفرستادن به داسرای انقلاب که در خیابان معلم هست و بعد پروندهشون تکمیل میشد میرفت به دادگاه های انقلاب. نباید در اونجا نگهداری میشد و به زندان هدایت میشدن.
چگونه این 3 نفر دستگیر شدن و نفر سوم چه شد؟
در بازجویی‌ها هست که نفر سوم رو آزاد کردن ولی این 2 نفر رو نگه داشتن. منتها ببینید در تمام این بازجویی‌ها متاسفانه در ایران اجازه نمیدن که وکیل شرکت داشته باشه، در حالی که وکیل میتونه حضور فیزیکی داشته باشه بدون اینکه بخواد صحبتی بکنه و دفاعی در اونجا از موکلش بکنه، چون پرونده وقتی که از طریق تحقیقات و داسرا کامل میشه میفرستن به دادگاه. در دادگاه البته دیگه حضور وکیل کاملا مشهوره، به خاطر اینکه میتونه دفاع بکنه، از موکلش صحبت بکنه، لایحه بده، در حالی که در زمان تحقیق و بازجویی فقط میتونه صرفاً حضور فیزیکی داشته باشه وکیل، ولی باید حضور داشته باشه وکیل برای اینکه جلوگیری بشه از شکنجه یا خدای نکرده برخوردهای بدی که ممکنه که با زندانی بشه. و ما مرتب داریم این رو میگیم از رسانه ها، این رو جمعیت باید بدونه که حداقل فراتر از قانون حرکت نکنه. تا اونجایی که قانون اجازه داده اجازه بده که وکلا با کار خودشون انجام بدن، همونطوری که قضات کار خودشون دارن انجام میدن.
حالا خانم فاضل، این سوال پیش میاد که شما آیا واقعا وکالت ایشون رو الان به عهده دارید؟ چرا که گفته میشه که دادگاه ویژه روحانیت تقاضای آقای کاظمینی بروجردی رو برای اینکه شما وکیلشون باشین رد کردن و ایشون در حال حاضر فاقد وکیل هستن به طور کامل.
ببینید ایشون یک نامه‌ای با دستخط خودشون و امضای خودشون از زندان برای من فرستادن و من رو وکیل خودشون معرفی کردن. همین نظر قانونی کافی هستش که بگن که این شخص وکیل این شخص دیگر هستش که او رو به وکالت پذیرفته. ولی نظر این که ما یک فرم‌های خاصی داریم که اونا باید پر بشه، تمر مالیاتی بهش الساق بشه که ما بتونیم در مراجع مراجعه کنیم، اون رو نشون بدیم به عنوان وکیل اجازه دخالت در کارشون رو داشته باشیم. این رو من ندارم متاسفانه. البته از نظر شرعی بنده وکیل ایشون هستم چون دستخط داده و من رو وکیل خودش کرده. ولی از نظر کار شکلی نه، به دلیل اینکه اون فرم‌های مخصوصی که باید تمر بخوره اون در دست من نیست. اجازه ندادن به اصطلاح با من تنظیم وکالت به اون صورت بکنه.
گیتی پورفازل وکیل منتخب آیت الله بروجردی با رادیو فردا گفتگو میکرد.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. با سپاس از شما که از نیمه شب همراه ما بودید و با درود به شنوندگانی که احتمالاً همکنون به ما پیوستید. باز هم خبرها از محمد رضا کاظمی.
با سلام مجدد. وزرای دارایی 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 اعلام کردند برای تثبیت اقتصاد جهانی تلاش خواهند کرد، ولی در این راستا از سیاست‌های حمایتی اجتناب می‌کنند. ژنرال دیوید پتریوس گفت ایران باید حمایت از گروه‌های افراطی را که به خشونت در عراق دامن می‌زنند متوقف کند و آمریکا در این زمینه از نزدیک اقدامات تهران را زیر نظر دارد. ارتش آمریکا روز شنبه اعلام کرد با مقامات عراقی بر سر خرید جنگ افزارهای آمریکایی به ارزش 5 میلیارد دلار به توافق رسیده است. ریچارد هولبروک نماینده رئیس جمهوری ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان روز شنبه با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در کابل ملاقات کرد تا درباره روند مبارزه با تروریسم گفتگو کند. سرتیب احمد میقانی از فرماندهان بلندپایه ارتش ایران روز شنبه از تشکیل نیروی جدید پدافند هوایی خبر داد و مقامات امنیتی پاکستان میگویند برخورد یک موشک به یکی از مناطق این کشور در نزدیکی مرز افغانستان دست کم 27 کشته بر جای گذاشته است.
خلاصه تازه ترین خبرها بود از محمد رضا کاظمی که پر انرژی همجور دنبال خبرها هست.
بله همچنان.
و میرسیم به تکرار برنامه دیدگاه ها. سیاست خارجی ایران طی 30 سالی که از انقلاب گذشت. برنامه دیدگاه های این هفته را همکارم بهروز کارونی تهیه کرده است.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
30 سال پیش از این فعالان سیاسی و رهبران روحانی هنگامی که خود را آماده کسب قدرت سیاسی در پی سرنگونی نظام شاهنشاهی می کردند، با وجود اختلاف نظرهای دیگر همه می گفتند اساس برنامه سیاست خارجی حکومت آینده عدم وابستگی و نیل به استقلال است. نفی سلطه ابرقدرت‌ها یکی از محورهایی بود که آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران در ارتباط با پیروزی انقلاب بهمن سال 1357 مطرح کرد. موضوعی که با طرح شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی در ماه‌های پیش و سالیان پس از انقلاب بهمن 57 از سوی تظاهر کنندگان و شرکت کنندگان در مراسم سخنرانی مطرح می‌شد. مسئولان جمهوری اسلامی ایران و به ویژه آیت الله خمینی در سخنرانی‌های خود همواره محمد رضا شاه پهلوی را متهم می‌کردند که توجهی به استقلال ایران نداشته و این کشور را به آمریکا یکی از دو ابرقدرت آن زمان وابسته کرده است. اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه و سفیر ایران در واشنگتن در سالهای پیش از پیروزی انقلاب با رد این موضوع تاکید می‌کند که سیاست خارجی در دوره سلطنت محمد رضا پهلوی بر تأمین منافع ملی ایران استوار بوده است.
یعنی اون چی که به نفع مملکتمون و برای مملکتمون انجام میدیم چه از لحاظ و سیاستمون با خارجی، یکی بود که سعی بکنیم با همسایگان خودمون، حالا میخواد بزرگ باشه یا کوچیک، و در عین حال هم سعی بکنیم که با هر کشوری چون میتونیم روابط حسنه پیدا بکنیم تا بتونیم مشکلات خودمون رو بهتر حل بکنیم و تنها نبوده باشیم و ایزوله نبوده باشیم به قول معروف. یکی دیگه این بود که سعی بکنیم اگر با اغلب کشورها که رابطه داریم اگر مشکلی پلوش میاد به خصوص با کشورهای اسلامی با اینها یک روابط نزدیک بی‌طرفانه داشته باشیم که بتونیم اگه اختلافی هم با جاهای دیگه دارن این اختلافات رو رفع بکنیم یا اینا رو نزدیک بکنیم، در ضمن در واقع طلبکارم باشیم.
سعید رجایی خراسانی، تحلیلگر سیاست خارجی و نماینده پیشین جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، از زاویه دیگری به این مسئله نگاه میکند.
ایران قبل از انقلاب اسلامی یه وابستگی های خاصی داشت. من نمیخوام بگم که وابستگی ها همش خیانت بوده، ولی به هر حال علاقات سیاسی خاصی در نظام اردن وجود داشت. مثلا ارتباطات تنگاتنگی با آمریکا بود، نظام شاهنشاهی یه مقتضیاتی داشت. این مقتضیات جمعا جهتی های خاصی برای سیاست خارجی ما به وجود می آورد. در اون روز مثلا رابطه با اسرائیل مشروعیت داشت، رابطه با آمریکا شرایط خاص خودش رو داشت، رابطه با کشورهای غربی با علاقه خاصی که نظام شاهنشاهی داشت دنبال می شود.
با پیروزی انقلاب و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، سیاست خارجی ایران نیز به تبع تحولات داخلی که به گفته بسیاری از تحلیلگران ماهیت دینی داشت تغییر یافت. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی کانادا:
اگر که به ماهیت انقلاب ایران نگاه بکنیم بیشتر رنگ دینی داشته، اسلامی بوده و به همین خاطر سیاست خارجی ایران هم سیاستی بوده مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی، برخورد با جهان خارج بیشتر از این منظر بوده.
در حالی که ایران پیش از انقلاب دارای مناسبات گوناگون با اسرائیل بود و حتی سفارت اسرائیل در تهران دایر شده بود، آیت الله خمینی با تأکید بر محو اسرائیل همبستگی ایران با فلسطینیان را اعلام کرد.
ایدهاست میدید که باید به همه ابرقدرت ها هشدار بدهید که اسلام دیگر تحت سیطره شما به واسطه عمال خبیث شما واقع نخواهد شد.
در این خصوص حتی روزی به نام روز جهانی قدس نامگذاری شد که در آخرین جمعه ماه رمضان برگزار می شود. یکی از محورهای سیاست خارجی نظام جدید در ایران حمایت از نهضت‌های رهایی بخش به ویژه نهضت‌های اسلامی بود. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان مسائل ایران بر این باورند که مسئولان نظام جدید در اندیشه صدور انقلاب اسلامی بودند. این کارشناسان اشاره می‌کنند که انقلاب ایران از این نظر شباهت بسیاری با روسیه شوروی پس از انقلاب اکتبر 1917 و فرانسه پس از انقلاب کبیر سال 1789 دارد. آنها در این ارتباط به تأسیس حزب الله لبنان که بسیاری حجت الاسلام محتشمی پور وزیر کشور دولت اکبر هاشمی رفسنجانی را پدر معنوی آن به شمار می‌آورند اشاره می‌کنند. این کارشناسان همچنین به برخی از سخنان آیت الله خمینی اشاره می کنند که می گفت ما به تمام جهان تجربه های من را صادر می کنیم و نتیجه مبارزه و دفاع با ستمگران را بدون کوچکترین چشم داشتی به مبارزان راه حق انتقال می دهیم و مسلماً محصول صدور این تجربه ها جز شکوفه های پیروزی و استقلال و پیاده شدن احکام اسلام برای ملت های دربند نیست. پایان نقل قول. یرواند آبراهامیان، استاد تاریخ در دانشگاه نیویورک، در این مورد میگوید:
سیاست خارجی ایران در طول زمان تغییر کرده است. فکر میکنم سریعا پس از انقلاب، انقلابیون به این فکر افتادند که میتوان انقلاب را صادر کرد. ایران برای جهان خارج یک پیام به خصوص برای جهان اسلام داشت. انتظار می رفت که انقلاب‌های مشابه دیگری نیز در میان همسایگان ایران روی دهد. این چیزی بود که آیت الله خمینی انتظار آن را داشت.
هوشنگ حسنیاری نیز از جمله کارشناسانی است که می‌گوید حمایت از نهضت‌های رهایی بخش اسلامی در دستور کار تهران و نظام جدید قرار داشته است.
این اساساً توی قانون اساسی ایران هست که انقلاب ایران این پیام رو برای جهانیان میاره، برای گروه‌های مختلف، جنبش‌های مختلف که تنها نیستن و کشور دولت ایران، کشور ایران حامی اونها هست. به همین خاطر میبینیم که در افسانه‌نگارات مختلف چون این بحثی مطرح شده، به خصوص در منطقه خاورمیانه بحث حزب الله هست، حماس هست، جنبش‌های اسلامی دیگری در منطقه مطرح میشن، که اینا همه برمیگرده به اون دید کلی، بینش ابتدایی که در قانون اساسی ریخته شده به عنوان حمایت از جنبش‌های انقلابی.
همزمان گروه دیگری از کارشناسان نیز هستند که میگویند سیاست خارجی ایران در سالیان نخست پس از پیروزی انقلاب آنچنان یک دست نبود که بتوان گفت سمتگیری کاملی در جهت حمایت از نهضت‌های رهایی بخش اسلامی داشته است. پیروز مجتهدزاده، مدیر عامل بنیاد پژوهشی یوروسویک در لندن:
ما در برخورد با یکی دو سال اول انقلاب اسلامی نمیتوانیم سمت و سوی مشخص و واحدی رو در سیاست خارجی ایران مشخص بکنیم، به دلیل اینه که اولین دولت، یعنی دولت موقت که تشکیل شد، دولتی بود ظاهراً ناسیونالیستی و جهت‌های ناسیونالیستی رو پیگیری میکرد، در حالی که خود انقلاب، انقلاب اسلامی بود و هیچ جهت ناسیونالیستی درش نبود و جهت‌های دیگری رو پیگیری میکردم و اون هم گرایش به طرف بنیادگرایی اسلامی بود و حمایت از گروه‌های مبارز اسلامی در سراسر دنیا.
در این میان برخی تحلیلگران برانند که به موازات ادامه شور و هیجان انقلابی مسئولان جمهوری اسلامی که در سخنان رادیکال آنها بازتاب میافت و به رغم تأسیس دفتر نهضت‌های آزادی بخش اسلامی که تأثیر منفی بر کشورهای دیگر داشت، آیت الله خمینی تلاش کرد تا صدور انقلاب اسلامی را به تعبیر دیگری به جز کشورگشایی تعریف کند. بی گفت این که میگوییم باید انقلاب ما به همه جا صادر بشود، این معنی غلط را از آن برداشت نکنند که ما میخواهیم کشورگشایی کنیم. ما همه کشورهای مسلمین را از خودمان میدانیم. پایان نقل قول. یروند آبراهامیان معتقد است که روش صدور انقلاب در مواجهه با واقعیت به خودی خود دیگر کاربردی نداشت که مسئولان جمهوری اسلامی بخواهند بر آن تاکید داشته باشند و این موضوع موجب شد که آنان بحث صدور انقلاب را کنار بگذارند.
The language of the revolution was very much based on revolutionary Shiism.
گفتمان انقلابیون ایرانی به میزان زیادی بر پایه انقلابیگری شیعی بود و به راحتی نمیتوانست در کشورهای سنی مذهب نفوذ بیابد. از همین روی صدور انقلاب شکست خورد.
به رغم تمام اینها، حسین حمیدانی، جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج وابسته به سپاه پاسداران، در آبان ماه سال جاری اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران تأمین کننده بخشی از تسلیحات ارتش‌های آزادی بخش منطقه است. این مقام ارشد بسیج افزود امروز نه تنها نیروهای مسلح ما خودکفا شدند، بلکه ارتش‌های آزادی بخش منطقه نیز بخشی از تسلیحات خود را به وسیله ما تأمین می‌کنند. پایان نقل قول. جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج در سخنان خود به سازمان‌هایی که ایران سلاح در اختیار آنها قرار می‌دهد اشاره نکرد. برخی از کشورهای غربی و اسرائیل تهران را متهم به ارسال اسلحه برای حزب الله در لبنان، جهاد اسلامی و حماس در فلسطین و شبه نظامیان در عراق و افغانستان می‌کنند. در این خصوص جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا دو سال پیش در سخنانی از تهران خواست تا به حمایت مالی و ارسال اسلحه به گروه‌های نظیر حزب الله پایان دهد. تهران همواره چنین اتهاماتی را تکذیب می‌کند و می‌گوید از چنین گروه‌های تنها حمایت معنوی و سیاسی می‌کند. یکی از رویدادهایی که تأثیری جدی و عمیق و همه جانبه بر سیاست خارجی ایران گذاشت، اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 به دست گروهی از دانشجویان موسوم به دانشجویان پیروی خط امام بود. پیروز مجتهدزاده:
نقطه عطف اصلی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از اینجا شروع شد. یعنی از این تاریخ بود که خصومت بین ایران و غرب نهفته شد، ریشه دار شد و در طی این دوران ما میبینیم که سیاست منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران شروع میشود.
تنش در مناسبات ایران و غرب همزمان با حمله عراق به ایران بود. جنگ دو کشور که در سال 1359 آغاز شد 8 سال ادامه یافت و خسارات سنگین جانی و مالی برای دو کشور به همراه داشت. در این سالها رویدادهای گوناگونی موجب انزوای بیشتر ایران در عرصه بین المللی شدند. صدور فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده هندی تبار بریتانیایی از سوی آیت الله خمینی و سردی روزافزون مناسبات تهران و مسکو در پی کمک ایران به مجاهدین افغان و کمک نظامی اتحاد شوروی سابق پس از ورود نیروهای ایرانی به خاک عراق از جمله این رویدادها بودند. به علاوه می توان به تأثیر سرکوبی حزب توده ایران در روابط مسکو و تهران اشاره کرد. جنگ 8 ساله عراق و ایران در سال 1367 پایان یافت و یک سال پس از آن آیت الله خمینی که الهام بخش اندیشه های انقلاب اسلامی به شمار می رفت درگذشت. در این زمان ایران نیازمند سرمایه گذاری و بازسازی ویرانی ها و تلاش برای کاهش فشارهای خارجی بود. از این رو سیاست تنش‌زدایی در سیاست خارجی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در پیش گرفته شد. سیاستی که تا زمان پایان ریاست جمهوری محمد خاتمی ادامه یافت. هوشنگ حسنیاری:
به تدریج زمانی که جنگ عراق و ایران پایان یافت، سیاست بیشتر به جهت عملگرایی توجه کرد به دلایل مختلف، از جمله اینکه خب کسانی که از سال 1989 به بعد بر سر کار بودند کسانی بودند که مسائل دیگری رو پیگیری می‌کردند، به خصوص مسئله بازسازی مطرح شد و بازسازی در قالب برخورد ایدئولوژیک با جهان خارج نمیتونه صورت بگیره. در نتیجه یک نوع تعامل با جهان خارج در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار گرفت که این تعامل ادامه پیدا کرد در مراحل مختلف. زمانی که آقای خاتمی به قدرت رسید، به عنوان رئیس جمهور سعی کرد این تعامل رو پیشتر ببره، وارد مرحله جدیدی بکنه، بحث گفتگوی تمدن‌ها رو مطرح کرد و به همین خاطر به یک دوره تنش‌زدایی در روابط خارجی ایران منتهی شد. این بینش آقای خاتمی که تا زمان 8 سال حکومت ایشون ادامه داشت.
یروند آبراهامیان، استاد تاریخ در دانشگاه نیویورک، با آقای حسنیاری موافق است.
Iranian state behaved very much like other states, that its main concern was the preservation of.
رفتار دولت ایران پس از مدتی شبیه رفتار سایر دولت‌ها شد و از آن پس ایران به سوی عادی‌سازی روابط خود با همسایگانش به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پیش رفت. این سیاست عادی‌سازی پس از درگذشت آیت الله خمینی و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و خاتمی اتخاذ شد.
به باور شماری از صاحب نظران سیاسی، طرح گفتگوی تمدن‌ها از سوی محمد خاتمی کمک بزرگی به پیشبرد سیاست تنش‌زدایی کرد. اما این سیاست به سرانجام نرسید و در نیمه راه ماند. آن هم در شرایطی که آمریکا در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون به باور صاحب نظران سیاسی نرمش زیادی در قبال ایران نشان داد و این امید وجود داشت که با بهبود مناسبات ایران و آمریکا وضعیت ایران در جهان کاملا بهبود یابد. برخی از تحلیلگران یکی از دلایل شکست سیاست تنش‌زدایی را اعمال فشارها و دخالت‌های ضد آمریکایی ترین بخش جناح محافظه‌کار می‌دانند که بر سمت‌گیری‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای اثر می‌گذاشت. از سوی دیگر پیروز مجتهدزاده، مدیر عامل بنیاد پژوهشی یوروسویک در لندن، بر این باور است که پرونده برنامه اتمی ایران یکی دیگر از عواملی بود که باعث شد سیاست تنش‌زدایی به موفقیت منجر نشود.
غرب در این دوران شدیداً درگیر بحث برنامه انرژی هسته‌ای ایران بود و پیگیر این سیاست شد که این برنامه باید متوقف بشود، به دلیل اینکه هدف جمهوری اسلامی ایران، البته این تهمتی بود که از اسرائیل شروع شد و ایالات متحده آمریکا با تمام قوا این سیاست رو پیگیری کرد و اونم عبارت بود از توقف برنامه هسته‌ای ایران، به دلیل این تهمت که منظور ایران از این برنامه تولید سلاح اتمی هست، ساخت بمب اتم هست برای استفاده علیه اسرائیل. لاجرم این درگیری که خیلی شدید شد و خیلی گسترش پیدا کرد، اوج گرفت، سبب شد که اهداف اصلاح طلبی دولت نو انتخاب شده، دولت به اصطلاح اصلاح طلب، تماما در مسیر بهبود روابط با دنیای خارج تماما خونسا شد.
به باور برخی آگاهان سیاسی این سیاستی نبود که برای جناح موسوم به محافظه‌کار خوشایند باشد. محافظه‌کاران دولت محمد خاتمی را متهم می‌کردند که تسلیم دشمن شده است. این انتقادها تا کنون نیز ادامه داشته است و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی ایران یکی از منتقدین سیاست خارجی آقای خاتمی او را متهم به سازشکاری و کوتاه آمدن در مقابل رهبران خارجی می‌کند.
من چند سال پیش یه صحنه تو تلویزیون دیدم. دم یه مسئولی از ایران رفت توی کشور اروپایی، اون رئیس اون کشور بالای پله‌ها وایساد. این مسئول ما رو از اون دور پیاده کردن، اون نامرد یه قدم پایین نیامد. برای چی؟ برای اینکه خورد کنه.
اما سیاست خارجی ایران از سال 1384 یعنی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد چه مشخصه هایی پیدا کرده است؟ پاسخ منصور فرهنگ، استاد رشته علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون در ورمونت آمریکا و نماینده سابق ایران در سازمان ملل متحد در دوران دولت موقت انقلاب به این پرسش را می شنویم.
ایران هر چقدر که ما از احمدی نژاد و شرکا انتقاد بکنیم، اینها میخوان مورد احترام باشن، اینها میخوان در اونجا منزلتی داشته باشن. شاه هم همینو میخواست، تاریخ ایران هم همیشه این تمایل درش بوده، منتها بعد از این انقلاب بود که تونسته موضع رسمی رژیم ایران بشه.
هوشنگ حسنیاری هم از زاویه دیگری به این پرسش پاسخ میدهد.
با به ریاست رسیدن آقای احمدی نژاد باز وارد یک مرحله پرتلاطم دیگری شد، به نوعی بازگشت به، همونطوری که رئیس جمهور جدید اعلام کرد، بازگشت به ارزش‌های انقلاب بوده. در نتیجه ایدئولوژی و برخورد ایدئولوژیک با جهان خارج، نگاه به کشورهای خارجی و به خصوص پیش دستی کردن در بسیاری موارد در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار گرفت که این وضعیت تا حدی همچنان ادامه داره. ضمن این که این سیاست‌های احمدی نژاد هم ایران رو و هم جهان خارج رو با چالش‌های جدیدی روبرو کرد. آنگاه که ایشون بحث‌های جدیدی رو مطرح کرد در مورد اینکه نامه‌هایی که به سران کشورهای مختلف از جمله ریاست جمهوری آمریکا فرستاد، بحث ایجاد یا برقراری روابط با آمریکا مطرح میشه تحت شرایط خاصی، شرایط جدیدی. بعد مسائل دیگری نظیر هولوکاست و برخورد با اسرائیل که اینها سیاست خارجی ایران رو وارد یک مرحله جدیدی از حیات خود کردن که این مرحله جدید که این سیاست در این مرحله مشکلات جدی رو در رابطه ایران با جهان خارج پیش آورد و هر اون چیزی که در گذشته به عنوان تنش زدایی مطرح میشد رو به کنار گذاشت و یک سیاست تهاجمی، باز به قول رهبران ایران، یک سیاست تهاجمی رو در پیش گرفت و به جای اون که عکس العمل نشون بده به عملهای دیگران، خود مسبب و عامل عملهای جدیدی شد و دیگران رو، کشورهای خارجی رو، در برابر این اعمال قرار داد.
در این شرایط نتایج سیاست خارجی محمود احمدی نژاد برای ایران چیست؟ پاسخ اردشیر زاهدی را میشنویم.
متاسفانه الان ایران دوستان زیادی را دست داده، شاید هم به ناحق. ایران امروز ایزوله است.
شیرین هانتر، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج تاون واشنگتن، هم در این مورد میگوید سیاست خارجی ایران نتایج منفی گوناگونی در بر داشته است.
مشکلی که الان ایران برای خودش درست کرده اینه که شما در دنیا الان هم از این که میخوان که سپر موشکی بذارن، هم از این که میخوان هر کاری که میخوان بکنن اینا بهانه ایران رو به وجود آوردن. چرا؟ برای اینکه خود ایرانی ها هستن که دائم میگن ما میخواییم بیایم جای امریکا رو اینجا پر کنیم، قوی ترین دولت دنیا هستیم، ما اینیم، ما اونیم. اینه که همسایه های ایران در خلیج فارس میترسن. از طرف دیگه این بهانه‌ای به دست همه داده که خطر ایران رو ازش سوء استفاده بکنن و بخوان منظور خودشون رو عملی بکنن و این هم به عقیده من تنها وسیله که ایران میتونه که این طرز فکر رو که الان در دنیا شده از بین ببره اینه که واقعا ممکنم هستش که این تقریبا تعلیق به محال باشه، ولی همین مسئله عرب و اسرائیل، شما فکر کنین در همین آخرین ماجرای حماس تمام تقصیر رو گردن ایران میذاشتن. خب در این شرایط حالا اوباما که سهله، دولت انگلیس و فرانسه و اینو اونم نمیتونن کاری بکنن. ایران باید در نظر داشته باشه که آقا البته همه دلشون برای فلسطینی ها میسوزه، ولی آیا به خطر انداختن فرض کنید مرزهای ایران این مهمتره یا اینکه دفاع از حماس و غیره؟ درآمد سرانه ایران از مصر هم کمتره، جی دی پی ایران از کیه کمتره؟ آخه شما فکرشو بکنید، خب همه اینا برای چی؟
این در شرایطی است که در درون حاکمیت ایران انتقادهای جدی نیز به سیاست خارجی محمود احمدی نژاد می شود. در این ارتباط می توان به سخنان محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران اشاره کرد.
هنر این نیست که ما کاری بکنیم که روز به روز در دنیا اعتبار ملت ایران و جامعه ایرانی کاهش پیدا بکنه و در خودمون خود گوییم و خود خندیم و خود مرد هنرمند باشیم، اما این ملت بزرگی که یکی از کارهاش این انقلاب عظیمی است که انجام داده، اعتبارش در دنیا از بین بره و امکاناتی که برای پیشرفت داره به روز به روز کاهش پیدا بکنه.
نکته‌ای که در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، عوامل تاثیرگذار بر دیپلماسی است. بسیاری از صاحب نظران و نیز رسانه‌های خارجی و داخلی می‌گویند عوامل متعددی بر سیاست خارجی ایران تأثیر می‌گذارند. آنان در این مورد حتی اشاره کرده‌اند که در برخی موارد سخنان امامان جمعه و یا بعضی از روزنامه‌ها مسیر سیاست خارجی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. هوشنگ حسنیاری توضیح بیشتری در مورد این عوامل می‌دهد.
حدود 10-11 عامل رو میتونیم شناسایی بکنیم، نظیر مطبوعات، البته بیشتر مطبوعات اصولگرا به اصطلاح، دولت، قوه مجریه، شورای تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی، رهبری و عوامل یا اشخاص دیگری در کنار این مجموعه. کل اینها به یک نوع کم و بیش اجمالی میرسند در موارد مختلف، بخصوص در زمینه پرونده های بسیار مهم نظیر رابطه با آمریکا، نظیر رابطه با کشورهای غربی، مسئله هسته‌ای و مسائلی از این قبیل، یعنی مسائل کلان مملکتی به اصطلاح در سیاست خارجی، بیشتر به اعتقاد من به شکل تصمیم جمعی است تا اینکه فردی. اون چیزی که در خارج بیشتر به اون عنایت میشه اینه که یک فرد در ایران همه تصمیمات رو میگیره و در نتیجه اون تصمیمات اعمال میشن، در حالی که به نظر من پیچیده سر از این هست.
در هر حال سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در شرایطی پا به چهارمین دهه خود میگذارد که به نظر میرسد هنوز خود را از تأثیرات سالیان نخست پس از پیروزی انقلاب رها نکرده است. تأثیراتی که میتوان آن را در سخنانی از قبیل تأکید بر لزوم محو اسرائیل و یا زیر سوال بردن سازمانهای بین المللی و بی توجهی به نرمشهای جهانی مشاهده کرد. هرچند برخی تحلیلگران نیز صرف شادباشگویی رئیس جمهوری اسلامی ایران را به همتای آمریکایی خود در پی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نشانه ای از تغییر لحن می دانند که در صورت تکرار می تواند سیاست خارجی ایران را در مسیر عادی سازی مناسبات با غرب پیش ببرد.
بله، برنامه دیدگاه ها رو شنیدید. سیاست خارجی ایران طی 30 سالی که از انقلاب گذشت. همکارم بهروز کارونی این برنامه رو تهیه کرده بود. و در اینجا میریم سری به دنیای ورزش میزنیم با فریبرز غریب.
نوشاد عالمیان پینگ‌پنگ باز جوان ایرانی به عنوان قهرمانی مسابقات جهانی قطر دست یافت. در رقابت‌های تنیس روی میز پروتور جهانی که از 2 روز پیش در دوحه مرکز قطر آغاز شد، نوشاد عالمیان پینگ پونگ باز 17 ساله تیم ملی ایران در دیدار پایانی مارچلو آگیره حریف پاراگوئه خود را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. این ورزشکار ایرانی قبل از فینال 4 حریف کره‌ای و همچنین نمایندگان مصر و سنگاپور را هم شکست داده بود. نوشاد عالمیان 10 روز پیش در مسابقات بین‌المللی تنیس روی میز بحرین به عنوان نایب قهرمانی دست یافته بود. تیم فوتبال هرتا برلین با پیروزی در مقابل بایر مونیخ برای اولین بار در فصل جاری بوندسلیگای آلمان به صدر جدول رده‌بندی این مسابقات صعود کرد. در ادامه هفته 20 بوندسلیگا شنبه شب هرتا برلین در ورزشگاه المپیک شهر برلین و در حضور نزدیک به 75,000 تماشاگر در یک دیدار داغ و سرنوشت ساز با حساب 2-1 تیم مدعی بایر مونیخ را شکست داد. هرتا با کسب این پیروزی 40 امتیازی شد و بالاتر از هوفنهایم 39 امتیازی و بایر مونیخ 38 امتیازی پرچم صدرنشینی جدول رده‌بندی را در اختیار گرفت. در چند دیدار مهم دیگر روز شنبه بخوم بدون بازیکن ایرانیش وحید هاشمیان 2-1 شارکه را شکست داد و آینتراخت فرانکفورت هم بدون مهدی مهدوی‌کیا با 2 در برابر میهمانش ولفسبورگ به زانو درآمد. اریش روتمولر مربی آلمانی تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در سمینار فیفا عازم شهر سیدنی استرالیا می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مولر دستیار اول علی دایی در تیم ملی ایران بامداد یکشنبه راهی استرالیا می شود تا در سمینار مدرسان فیفا که در شهر سیدنی برگزار می شود شرکت کند. وی قرار است در این سمینار 4 پیرامون تازه ترین دستاوردهای فنی فوتبال سخنرانی کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با فریبرز غریب به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک بشیم. با سپاس از همه شما شنوندگان عزیز که این برنامه رو شنیدید و از نیمه شب با ما بودید و سپاس از یک شنونده ارجمند که به ما زنگ زدن و سپاس از شما که همین الان گوشی تلفنتون رو ور می‌دارید و به ما زنگ می‌زنید. 20420221124113 و یا موبایلتون رو وردارید و برای ما SMS بزنید. 20420-603-874-150. به اتفاق همه همکارانم که من رو در تهیه و ارائه این برنامه یاری دادن و بهاره کارگردان فنی که سکان اتاق پخش رو در اختیار داشت و امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، شب خوشی برای شما آرزو میکنم. جان خاکسر هستم و الهه روانشاد در استودیوی خبر آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه.